این مقدمه رو عرض میکنم که آخرین باری که محضر شما رسیدن رو تکمیل کنم که به بحث عدیل رب داره. بعد اگر فرصت شد انشاءالله، چون شنیدم دو تا هدیه تهیه کردن، سعی میکنم یه جوری هدیه ها رو به شما برسیم. ممکنه این سوال تو ذهن ما مطرح بشه که از لحاظ تئوری چرا باید به مسئله قدیر بپردازیم؟ خیلی حرف ها اینجا میشه زد، منتها حقیق در آستانه شهادت حضرت صادق صلوات الله علیه جلسه محضر شما بودن همین اخیره، اونجا نکاتی عرض کردم که یه تکمله داره که دقیقاً به بحث امروز مرتبط که شأن علمی حضرات هم رعایت بشه. در محضر اساتید هم هستیم، خداوند انشاءالله سایه اساتید رو بر سر ما حفظ کنن. این که بنده بی‌ادبی میکنم و ویز ویز میکنم در محضرشون، خدا انشاءالله بر بی‌ادبی بنده سخت نگیرن، صلواتی مرحمت
کنن.
اگر مسئله قدیر مسئله شماره یک یا از اولویت های علمی خدا علیهم صلوات الله نبود، این دوست تا مستاقی که میخوام عرض کنم رو نباید انجام میدادن در حالی که انجام میدن. یه 3-4 دقیقه ما حاصل آنچه در شهاد صدر صادق عرض کردیم رو بیان میکنم، ادامه شو اینجا میکنم. اگه خاطر شریف عزیزانی که تشریف داشتن باشه عرض کردیم، وقتی اوج شهرت علمی امام باقر صلوات الله علیه و امام صادق علیه السلام اتفاق افتاد، 900 نفر تو کوفه میگفتن حدثنی جعفر بن محمد، یا مثلا کان العلماء یقصدونه بالمدینه من کل افق، از همه جا اومدن، از مصر اومدن، از ماوراء النهر اومدن بشینن پای درس این مرد اهل بیت پیغمبر، این افضل اهل بیت پیغمبر، ببینن چه فرمایشی میکنه. اونجا استراتژی دو بزرگوار این بود که عمدن روایاتشون رو مسند نمی کردن، مرفوع نمی کردن به کلام رسول خدا، یعنی نمی رسوندن کلام به کلام پیغمبر، حکم شرعی رو بیان می کردن. شما نگاه کنید عمده فرمایشات حضرت باقر علیه صادق قال الباقر علیه السلام قال ابو عبدالله علیه السلام، عمدش اینه، اکثریت مطلقش اینه. این سر داشت. اونجا بحث مفصل که اینا نتایج رو فقط عرض میکنه. اولیش این بود که دست اجانب غیر شیعه رو از این روایات کوتاه کردن. امثال ابو حنیفه قال صادق علیه السلام به درشون نمیخورد. ابو حنیفه که نمیگفت من امامم امام صادقه، که ابو حنیفه میگفت من فقیهم، وقتی بخوام مستند فتوا قرار بدم قال صادق که به درد من نمیخوره، قال رسول الله به درد من نمیخوره. اگر میخواست به قول صادق علیه السلام عمل کنه، من گفت امامم امام صادقه، که خب معلوم بود نمیپذیرفت. ابو حنیفه زمان امام باقر دایه دار امامت بوده. بعضی ها مثل ابو حنیفه ابن تیمیه گفتن اصلا چون که ابو حنیفه خیلی سنش زیادتر از امام صادق بوده و زمان امام باقر خودش صاحب فتوا بوده، نمیتونه استفاده علمی کنه از امام صادق. البته دیگران جوابشو داده، یعنی خودش کسی بوده واسه خودش حداقل ادعاءن. این که نمیتونست بیاد بگه آقا چرا این فتوا رو دادی؟ بگه چون قال صادق علیه السلام. خب این یعنی تمام. اصلا امام صادق و امام باقر این کاری کردن که اون نتونه استفاده کنه. اصلا سطح امام در حد راوی پایین نیاد. بگن یکی از روایات از بله مثلا فلانی 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 روایت کردن از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، یکی هم این جعفر ابن محمده که مثلا از آبائش نقل کرده، یه طریق هم به پیغمبر اینه. اینجوری امام باقر امام صادق شدن در حد راوی، روایتشون هم میشد در عرض سایر روات. حالا میگفتن بله اینا ثقاتن، پدر از پسر، پسر از پدر، خلاصه به پیغمبر رسون، اینم یه طریق خوبیه، حالا مثلا عالی سندش، این فایده ای نداشت. این کارو کردن، جلوی اونها رو گرفته. اسرار دیگه هم داشت یادتون باشه، عرض کردیم این قال از صادق علیه السلام مستقیم حکم خدا رو دادن، اخبار عن الله بود. اخبار عن الله هم کار نبیه، یعنی کسی که داشت میگفت حکم خدا رو مستقیم میداد بدون روایت و بدون مسیر اجتهادی، یا باید اجتهاد کرد یا روایت کرد. مستقیم حکم خدا دادن اخبار عن الله، یعنی اون شخص بر مسند نبوت تعالیت به نبوت نشسته بود امام واقعا امام صادق. این برای اعاده حیثیت بازگرداندن تقدس به شأن اهل البیت، مرجعیت علمی اهل البیت بود علیهم السلام، اینو بحث کرد. نتیجه این شد عده زیادی از پای درس امام واقعا امام صادق جدا شدن، توهین کردن، هنوزم تاریخ فقه می نویسن در اهل سنت فقه شیعه رو بررسی نمی کنن، یعنی فقه غیر نظاممنده چون روایاتش به پیغمبر منتهی نمیشه. میدونستن ائمه میخواستن فاصله ایجاد کنن. از طرف اون کسایی که پای درس امام واقعا امام صادق علیه السلام نشستن، نشستن پای بحث کسی که مستقیم حکم الله بیان میکرد، اخبار عن الله میکرد. دیگه اسمت دارد و علم دارد به جمیع معالم دین، اون یکی از واضحات بود. قرائن زیادی عرض کردیم، از جمله این که وقتی امام باقر به شهادت رسید، منظر امام صادق رسیدن، شیعیان میخواستن به امام صادق بگن ما چه بزرگی از دست دادیم، به امام صادق عرض کردن پدر شما رو از دست دادیم که وقتی حکم خدا میداد یا قال رسول الله میگفت با 80 سال فاصله، ما شک نداشتیم این کلام پیامبره، که همونجا منظر صادق سرشون رو بلند کردن چون قال الله تبارک و تعالی، یعنی سفره هنوز ادامه دارد. اینو تو شهادت امام صادق بحث کرد. اما بحث امروز، خب آقا جون اگر بحث امامت امیرالمؤمنین اصلاح عقیده امت این مسئله کهنه گذشته تاریخی رهاش کنیم، اهمیت نداره، این کاری که میخوام عرض کنم نباید میکرد، اون استراتژی رو مفصل توضیح دادیم، بنای اهل بیت علیه الصلاه و السلام سلام علیکم این بود که اصلا اسناد ندن، مسند حدیث نگن، معمولا یه جاهای استثناءن مطالعه بفرمایید اهل بیت علیهم السلام به ویژه امام باقر و امام صادق حدیث و مسند کردن تا پیغمبر، خلاف اون استراتژی که در شهادت امام صادق گفتیم، خیلی مواردش محدوده. چرا؟ چون یه انگیزه دیگری بوده. یکی از مورداش مثلا فرض کنید امام رضا علیه السلام در اون جمع پرشور نیشابوری که افرادی که پای اون صحبت نشستن مثل ابو زرعه رازی 300 هزار حدیث و سندش رو حفظن، اینا که حدیث نشنیده نبودن، اومده بودن یک حدیث از اهل بیت پیغمبر به یادگار بگیرن، لذا اونجا حضرت رضا صلوات الله علیه، یعنی در واقع اون رو بیش از این که محتوا اون روز براشون اهمیت داشته باشه، مصادر تاریخی رو نگاه کنین، حتما ابن رسول الله، ما همون محدث و خلاصه حوزه داریم، اومدیم یه چیزی حدیثی از اهل البیت رسول الله به ما بدید، لذا اونجا حضرت محدثنی ابی موسی بن جعفر، هم تا رسید به حضرت رسول، یه انگیزه اونجا بود. میخوام بگم وقتی مسند حدیث میگن تو بحث رجال هم مطرحه، درس پس بوده محضر عزیزان و اساتید، یه دلیلی داره اسناد بدن. دو مورد از اون جاهایی که تعمد دارن اکثرشو اسناد دادن، این دو موردی که میخوام عرض کنم، خلاف اون استراتژی، یعنی هدف دیگه باعث شده، اهم شده، تو این دو مورد اون کار اصلی که انجام میدن انجام ندن. یکی درباره روایات ائمه اثناعشره، آقا خوب دقت بفرمایید، خب این روایات از رسول خدا رسیده بوده، درون شیعه هم به صورت مخفیانه منتشر می شده، امام باقر امام صادق صلوات الله علیه هم می بینن که مسئله ائمه 12 گانه رو لوس کردن، دیگران اینو تبدیل کردن به 12 امیر، 12 سلطان، 12 پادشاه. بعد هم البته اهل سنت به شدت توش موندن. ابن جوزی در اون شرح مهمی که به روایات مشکله بخاری و مسلم داره مثل کشف المشکل، میگه قد اطلت البحث عن، خیلی من به این موضوع بحث کردم، سألت عن، سوال کردم، لم القى احدا یقطع به معنا، احدی رو ندیدم بدون معنای حدیثا چیه، که 12 تا حاکمن از لایزال امر الدین قائما، نمیدونن لایزال از اسلام عزیزن منیعن، الا اثنا عشر خلیفه، الا اثنا عشر امیر، الا اثنا عشر چی موندن چی کارش باید کنه. منتها بنی امیه اینو تبدیل کردن با مدد سمارت ابن جندب و جابر ابن سماره پسرش، این در اهل سنت یه روایت از منفردات جابر ابن سماره است که آقا یعنی 12 تا پادشاه. بعد شما نگاه میکنی هر کی اومده تطبیق کی میگه یزید ابن معاویه جزشونه، ولید اموی جزشونه، اون یکی میاد میگه منظور ارز کنن پادشاهان بنی امیه، بعد تو عدد میمونن میگن از خلیفه اول تا پایان بنی امیه 16 تا میشن، میگه دو تاشو حالا کم میکنیم، میگه معامله رو به هم نزن، خلفا راشدین هم بزن، حالا خلفا راشدین خیلی قبول دارن، بذار که نه بنی امیه، اون یکی میگه بنی امیه رو به خلفا راشدین ترجیح دادی، یقه به یقه شدن نتونستن مسئله رو حل کنن. از قوامز حدیثی نمیتونم بگم، مثل انگار که رسول الله مثلا یه معمایی فرمده امت رو سر کار گذاشته، 12 تا هستن هیچ کی نمیدونه اینا کی هستن، اصلا راجع به کی داره صحبت میکنه. یکی گفته منظورش 12 حاکم همزمان بر 12 کشور اسلامیه، یکی گفته منظورش آخرالزمان قبل از قیامته، هر کی یه چیزی پرونده بعد اون یکی اومده نقدش کرد. این روایات اصلی داشته الائمه، این در روایت است الائمه بعدی 12 اولهم انت یا علی، خیلی روشن بوده معنا، آخرهم با اون اسم حضرت گفتن که قیام و قعود درش هست، حضرت حجت صلوات الله علیه، خیلی روشنه معنا. اونا چون بردن ولی که فرار کنن از بس بردن سمت حاکمیت و سلطان و دیگه نمیدونن چیکارش کنن، این 12 تا رو چجوری انتخاب کنی؟ به ترتیب بهش کنیم 12 تای اول، آخه چه ترجیحی شماره 11 به شماره 13 داره؟ و چه بسا بعضی از اونا افرادی هستند که مثلا به قرآن تیر زده، در حوض مثلا شراب با کنیز مرده زنا کرده، آخه اسلام به این قائمه، عزیز و منیعه، به تیرانداز به قرآن، بعد اون وقت مثلا اون یکی رو که بهتر از اون میدونن، یا مثلا خودشون هارون الرشید معلوم رو خیلی قبول دارن، چون انصافا اگر به قوت نظامی و سیاسی باشه زمان هارون بی‌نظیر بوده دیگه، یه سال حج میرفته یه سال میرفته فتوحات، چپ کش جارت میکرد به جامعه اسلامی رو کنه از داره قدرت نظامی، هارون نیست توش، بنی عباس مثلا بدتر از بنی امیه‌ان، هیچ جوری نتونستن ترجیح بدن. ائمه و علیهم صلوات الله اینجا اون شأن امامت رو رها کردن، اومدن کمک کردن روایات اهل سنت رو ترمیم کنن. بیش از 20 روایت داریم که ائمه ما اکثرش اینطوریه که قال ابو جعفر حدثنی ابی، یعنی امام سجاد صلوات الله علیه، عن جدی، عن امیر المؤمنین، انا رسول الله، الانمتو اثنا عشر اولهم انت یا علی، توجه کن یعنی اون شأن رو کنار گذاشتن اسناد دادن 12 امامو، اومدن روایت مسند گفتن. چرا روایت مسند گفتن؟ چون امام باقر امام صادق علیه السلام سقن از اهل سنت، خواستن روایت کمک اونا کنن. مجلس درس امام صادق سنی میشینه میگه آقا من از پدرم شنیدم که قبول دارید، از پدرش شنیدم که قبول دارید. یکی در روایات ائمه اثناعشره، این چیشم بگم بعد جنبندی کنم ببینید که اگر برای اهل البیت علیهم السلام مسئله قدیر تا امروز مهم نبود، آقا اگه 100 سال 150 سال 170 سال 190 سال بعد از مسئله قدیر قدیر اهمیت داره، 1190 سال هم اهمیت داره. یعنی اگر اون موضع خلافت گذشت 100 سال ازش گذشت، برای امامان ما اهمیت داره بمونه، پس زمان نداره، درسته؟ چه خصوصیتی داره 200 سال بعد با 1200 سال بعد فرق نمیکنه، کما اینکه عمر امام زمان صلوات الله علیه کسی 300 سالش رو بپذیره 3300 سالش هم میپذیره. یعنی اگر قرار باشه از عرف و عادت خارج بشه دیگه فرقی نمیکنه، قاعده میگیردش. یکی اینجاست که ائمه ما روایت رو مسند بیان کردن، یعنی خواستن روایت بگن، یعنی خواستن ترمیم کنن اسانید اهل سنت رو، یعنی خواستن اونا رو نجات بدن، یعنی مسئله اهمیت داشته براشون. یعنی آقا برو شما به قال الباقر علیه السلام ائمه چند تا فرمود، بعضیشون قد سبقه و بعضیشون هنوز نیومده، خب شیعیان هدایت کن، نه سند میدن که اونا رو هم لحاظ کنن. مورد بعدی این روایاته. خب در اهل سنت روایت فراوانی از من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتتا جاهلیه، این از اون چیزهایی که هم حضرت زهرا سلام الله علیها با تانک از روی اینا رد شدن، هم سید الشهدا صلوات الله علیه رد شدن، مبانی فقه سیاسی اینا رو منهدم کردن دیگه، چون بالاخره سید الشهدا نه بیعت کرده بلکه خروج کرده علیه حاکم شرعی اونا، بالاخره مات میتتن جاهلیه که سید شبا اهل جنه است متواتر، چیکارش کنیم؟ یا باید خلیفه رو چیکار کنیم؟ اونا دعوا دارن، اونجا هم امام رو بردن سمت حاکم سلطان، مثلا من ترک از سلطانه شبرن اصلا، یعنی لفظ امام برداشتن سلطان جاش گذاشتن، من ترک از سلطانه شبرن مات میتتن جاهل، و فقط مات میتتن جاهلیه، کسی یه وجب از سلطان از رئیس جمهور رئیس مثلا وزیر فلان دور بشه، این به مرگ جاهلی مون. بعد الان 800 سال هم هست که امامی ندارن، سلطانی جهان اسلام نداره، 800 سال دیگه این جهان اسلام تکه پاره شد. تو مباحثی که مزاحم رفقا بودیم اونجا مفصل بحث کردیم که اینا گیر کردن بین کفر و فسق کبیر، که اگر امامت از اصول باشه 800 سال امام نداریم میشه خروج از دین، پس بگیم از فروع و بگیم 800 سال فسق کبیر دارن. فسق کبیر چرا کبیر؟ چون اطباق الامه علی الفسق، یه نفر نماز نمیخونه با کل جهان اسلام نماز نمیخونه فرق میکنه، کل جهان اسلام امام نداره، من ما تا علی سفی اون وقتی بیع ما تمیتتن جاهلیه، خلاصه اینم از اون معضلات غیر قابل حله. باز اینجا مصداق امامی که رسول الله معرفی کردن بردن سمت حاکم و سلطان و رئیس جمهور و اینا، گیر کردن تو معناش. باز اینجا شما میبینید کتابی مجمع عالی حکمت اسلامی چاپ کرده اسانید اینو بحث کرده. اولا حدیثی که در شیعه داریم حدیثی که معنای اصول دین ازش برداشت میشه، چون من مات و لم یعرف امام زمانهی، لم یعرف امام زمانهی و لیس فی عنقه بیعه جنسش فرق داره، لیس فی عنقه بیعه فعله فقهه، لم یعرف معرفته از جنس اعتقاده، اونو میدونستن دارن چیکار میکنن، معنا رو از معرفت بردن رو عمل که اصول بشه فرو و تو مصداقش گیر کردن. باز اینجا شما روایت رو نگاه کنید، ائمه خدا علیهم صلوات الله تقریبا مصدقن اون چه روایت تو این زمینه داریم، اکثرش اینطوریه که مثلا عن ابی جعفر قال حدثني ابي عن ابائي عن امير المؤمنين عن رسول الله من مات ولم يعرف امام زمانه، یعنی مات میتدن جاهلی، یعنی ترمیم کردن اسانید اهل سنتو. این یعنی چی؟ امام باقر امام صادق وقت زیادی داشتن که بیان مثلا فرض کنیم بحث شیعه و سنی را بندازن. آقا هدایت امت مهمه، مسئله کهنه شدن نیست، مسئله 5 سال حکومت نیست. این گاهی بنده میبینم تو فضاهای حوزوی هم از این روشنفکر بازی ها در میان که آقا این بحثا گذشته، اگر این بحثا گذشته بود معنا نداشت همه ما این کار بکنه. و من مقابل اساتید شرم دارم بگم، خودم رو مقصر میدونم، ما امثال بنده ارزه نداشتیم امیرالمومنین معرفی کنیم. به نظر حقیق اکثریت اهل سنت بالای 95 درصد قاصرن، چون ما در تبلیغ مقصریم. یه نمونه دیگه عرض میکنم که شما ملاحظه فرمایید، امام هادی در چه شرایطی زندگی میکردن؟ امام هادی صلوات الله علیه در شرایطی زندگی میکردن که مسئله امامت در اوج خودش قرار داشت. ائمه پایانی ما چون رسما خودشون رو امام معرفی میکردن، مقامات ملکوتیشون روشن بود. شما ببینید امام هادی مثل زیارت جامعی داره که در اون زیارت جامعه این همه اوصاف ملکوتی عجیب داره. آتاکم الله ما لم یؤت احد من العالمین. شما چیزی خدا بهتون داده به احدی نداده. این افضلیت از انبیا برداشت میشه از این، خیلی واضحه. یا بالخلق الیکم و حسابهم علیکم ثم ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. اونجا و حالت حصر جار و مجرور مقدم کرده، اینجا میگه یا بالخلق الیکم، یعنی معارفی که تو زیارت جامعه هست هر جای مطرح نیست، اونم به شکل زیارت که خونده بشه که عمومی بشه. خب این امام هادی صلوات الله علیه میبینید در زیارتی که مشرف میشن نجف اشرف، در قدیر زیارت قدیریه رو میخونن. امام عسکری صلوات الله علیه که امام معصومه، شأنش رو پایین میاریم، چه راوی روایت زیارت قدیریه به روایت امام عسکری عن ابیه. شما نگاه کنید در این زیارت قدیریه به نظر حقیق اشتباهه که در ایام قدیر فضیلت امیرالمومنین بیان بشه. فضیلت امیرالمومنین بذارید در تولدش بگید. قدیر مسئله امامت امیرالمومنینه. امام هادی صلوات الله علیه که زیارت جامعه آبدارترین فضائل اونجا بیان میکنه در زیارت قدیریه که اصح و سندن روایتش صحیح هست، فتوا میشه بهش داد به مزامینش، طریق صحیحه، امام عسکری راویه، در همین مفاتیح خودمون هم هست، متاسفانه ناشناخته است. همینجا تو پرانده درس کنم، ما خطبه قدیریه رو میخونیم که این خطبه قدیریه اشکالات جدی سندی داره، وصل پینه‌ایه. یه کتابی منتشر شده، اگه خواستید معرفی میکنم ببینید اشکالات سندی داره. اینی که الان هست ها، نه خطبه رسول الله رو عزم نمیشه ازش دفاع کرد، طریق صحیح بهش نداریم. بعد 30 صفحه عربی میخونیم مردم سر تکون میدن. آقا زیارت قدیریه رو میخوندیم مردم باش گریه میکردن، مردم با زیارت ارتباط بهتری برقرار میکنن. امام هادی نسخه پیچیدن برای زیارت قدیریه خوندن، تو این زیارت قدیریه 150 تا فضیلت برای امیرالمومنین ذکر کردن. 70 تا آیه قرآن گفته به سند صحیح، 70 آیه رو تطبیق به امیرالمومنین کرده و دشمنان امیرالمومنین. اونجا شما نگاه کنید اصلا مباحث معارف ملکوتی امیرالمومنین، فضائل ملکوتی امیرالمومنین مطرح نیست. یعنی آقا قدیر مسئله امامته، فضائل حضرت همیشه بگید ثواب داره، روز قدیر و ایام قدیر باید امامت امیرالمومنین مطرح بشه عمدتاً. اونجا شما نگاه میکنید امام هادی تو چه شرایطی، تو شرایط بنی العباس، فقر شیعه. برید ببینید دیگه، حتما دیدید درس پس میدن در مقاتل و طالبی، میگه زمان امام هادی شرایط شیعه به قدری سخت بود که علویات ستر عورت نداشتن، یه پارچه بود نوبتی توش نماز میخوندن. و اونجا توضیح داده زنها مقابل هم حجاب نداشتن، لذا جوری مینشستن که هر کی یه گوشه‌ای مینشست. این در اوج فقر بود شیعه. تو این شرایط شما نگاه کنید دوره امامت امام هادی زیارت قدیریه است. اشهد ان من شار کفیک، امام هادی فرمود ما آمنه بر رسول الله. خب آقا یه فضائل بگو. قدیره، قدیر امامت امیرالمومنینه. وقتی امام هادی حدود سال 245 هجری، یعنی 235 سال بعد از قدیر، تو فقر شیعه مسئله قدیر رو مطرح میکنه، یعنی آن شیعه هزار سال از اون مسئله گذشت فرقی نمیکنه. چه خصوصیتی داشته اون زمان که حالا نداره؟ همین خطبه که این جداش حداقل الحمدلله مفسر رسیده، دستور داده پیامبر اکرم صلوات الله علیه الی یوم القیامه فلیبلغ. چیکار باید پیغمبر میگه؟ ما میذاریم تو سر اهل سنت گوش بر رو پیغمبر نکردید. خب بسم الله، ما که قراره گوش کنیم فلی و بله. از شاهد و الغائب، الوالد و الولد، الی یوم القیامه. این هر کی به گوشش رسید بره خبر بده. من اینو تو پرانتز عرض میکنم، جگرم میسوزه بگم، من همین فروشنده های کوچه مروی بپرسید ببینید تایید میکنی یا نه، چون رفقای اتحادیه این چیزا بعضی شما رفیقن،
بگید بهترین ایام فروش این جنس های شما کیه؟ میگن یکیش ولنتاینه. از اون سر دنیا بلدن برای بعد مردم ما شعیره درست کنن، یه روزی که فساق و فجار با هم هستن، زن و مرد به هم هدیه میدن. الان تو کشور شیعه ما یکی از روزهایی که رونق داره بازار، میگه میریم جنس وارد میکنیم برای ایام یوم الله ولنتاین. و برای قدیر چی؟ دستور دادن هدیه بدیم. چی کار باید میکردن؟ میگه اطعام کنی انگار به همه انبیا غذا دادید. آقا نمیخوای سفره اندازی ابراهیم نبی سر سفرت بشینه یه پرس غذا بده؟ چی کار باید میکردن ائمه؟ ما روشن فکر بازی داریم، آقا وقتش گذشته. آقا این وقتش گذشته بود ائمه عمر تلف نمیکردن سر این موضوع. اون آقا یه امری گذشت تمام شد. ما وظیفه فلیوب اگر اونها در اطاعت از امیرالمومنین و تبعیت از امیرالمومنین و عدم نقض بیعت کمکاری کردن، ما در فلیبلغ والله کمکاری کردیم. اهل سنت رو رها کنیم، غیر منبر پاممبری ها، مردمی که تو مساجد میان اصلا قدیر برای مردم ما ایده الله اید الله الاکبر هست خدا وکیلی یا نه؟ انصافا یک صدم یوم الله یک فروردین هم نیست. اونجا دستور نداریم، اینجا دستور دادیم داریم خانه رو تمیز کنید. یه فرصت کوچولو امام رضا گیر میارن، میشن ولیت، تو سری خوریش یه مدت محدودی کم میشه، حضرت میفرمون خانتون رو تمیز کنید، لباس آراسته پوشید، شیرینی بدید، هدیه بدید، اطعام کنید. ما نرسوندیم، به شیعیان نرسوندیم. کجا اید الله الاکبره؟ واسه همه سلیقه هم گفته اگه میخوای روزه بگیری، روزه بگیری به اندازه عمر دنیا روزه گرفتی، اطعام کنی انگار به همه انبیا غذا دادی. چی کار رو از میکرده انصافا؟ کلاه خودم و من قاضی کنم بگم بابا اهل سنت رو ولش کن، ما عید قدیر رو باید یک کاری کنیم جهان صداش برسه. نرسیده. گاهی هم روشن فکر بازیم این مسئله تمام شد، هیچ هم نیازی نیست مسائل اختلافی و نمونم یقه کشی مطرح بشه، هیچ هم نیاز نیست. رأس اول مملکت سال 88 در اوج فتنه، برید نگاه کنید، در عید قدیر سخنرانی کردن بعضی از نویسندگان، اون که سخنرانی شرح کردن شد یه جلد کتاب. گاهی ما انقدر تون میریم که رأس اول مملکت که مبدع استراتژی وحدت سال 88 که داخل ما نظام و انتظام اونجوری نداشتیم، راجع به قدیر صحبت کرده، مفصل کتاب شده شرحش. خدا انشاءالله ما رو کمک کنه برای اینکه روز قدیر بتونیم از بخته اون فلیبلغ رسول الله بر بیاد. خب آقا ما 7-8 دقیقه وقت داریم برای اینکه این هدیه خرج بشه. من یه سوال عرض میکنم، یه چیزی رو پارسال گفتم امسال خوبه بگم ببینم مثلا غیر ملائکت الله که حدیث قدیر به معنایی که شیعه میگه در دلالت یه اولویتی داره که تمام معانی که غیر شیعه میگن اون اولویت رو ندارن. اینو پارسال بحث کردیم، حدیث قدیر در اون معنایی که شیعه میگه دلالتش افضل است اجماعا یا اتفاقیه بر دلالت اون معنایی که غیر شیعه میگن. اون چیه؟ بله نه، این حرف خوبیه. اینی که بگیم مثلا فرضیم در صحیح مسلم داریم لا یقل العبد لسیدهی، عبد به سیدش، عبد به مالکش، نگه مولای. چرا؟ چون مولا الله. این حرف خوبیه. اما سوال ما جای دیگه است. عرضمون اینه ترجمه ما از من کنت مولا، معنایی که از مولا میکنیم دلالتش افضل از معنایی که دیگران میکنن.
دلالت چیه؟
بله، به چه دلالتیه؟ نه اون که دلالت اولا و تصرف نیست، شما میگید معنای مولا معنای اصلیش اولا و تصرفه، اونا میگن چی دیدی؟ حالا مرز پس کن، شما میگید اولا و تصرفه، اونا میگن مشترک لفظی، ما میگیم محبه ناصره، چه فرقی میکنه؟
ببینید قرینه چیزایی که اتفاق افتاده بگید نزد اونا موجود نیست. ما میگیم من کنت مولاها، هر که من مولای او هستم، امام او هستم، اولا به تصرف او هستم، علی هم اولا به تصرف اوست. این چرا در مقام دلالت لفظی برتره از این که هر کس من ناصر او هستم علی ناصر اوست؟ اون آقا دستش بلندتره. یک بله بفرمایید. خب نیاره یا نه دلیل تکلیف برای مردم نیاره، پیغمبر یه جمله اخبار کرده، حالا خواستن به مردم هم خبر بده. بله نه این سوال، اینا حرفای بدی نیست ها، جواب میخوای سوال عوض کنم، وقت داره میگذره.
نسبت به بعضی از معانی مثل مثلا همسایه، خود همین جمله معنی درستی نمیده.
خب همسایه نه، ولی محب و ناصر چی؟ اون خب میگن منفرد یه طریق داره و فرد مجهول تو طریقه. نه خدایش دیگه نمیدونم. بله فکر کنم یه سوال دیگه بپرسم، من میخوام جایزه رو بدم. بله جان آقا، نه اونم بله اون حرف درستیه، اینی که ما عرض میکنیم نیست. حالا بعد از جلسه داشتیم میرفتیم عرض میکنم، پارسال گفتیم معلومه ملائکت الله حافظشون بهتر از شون، عرض میکنم منظر مبارکتون که نوه سندی ابن شاهک از عجائب روزگار، یادتون عرض کردم نوه خودش خلیفه شماره دو گفت چون فضیلت علی ابن ابی طالب در درون مکه و دنیا مادر رو به شعر در آوردم، احتراما دیگه برای جد خودم شعر نمیگم که این دهان ناپاک نشه. اینا از عجائبه که ما نرسوندیم به مردم. و یادتون باشه عرض کردم آلوسی شعر عبدالباقی عمری رو شرح کرده، شیعیان تا حالا نخوندن. در صورتی که آلوسی کسیه که کتاب در رد شیعه داره. یکی از جاهایی که جالبه، میتونم دو تا جایزه رو بهش بدم اگر بگه، ما نشستیم سر سفره علامه امینی، ابوالفتح کشاجم، کشاجم کشاجم شاجم با یه کاف، کشاجم نواده سندی ابن شاهد قاتل موسی بن جعفره، او قدیریه سروده. توجه کردی؟ شعر سروده در مدح امیرالمومنین. اون شعر یه بیتش رو یکی بخونه. قبول دارید باید بدونیم دیگه. بندیکت منفی 36 وامق نصرانی، یعنی مثل پاپ امروز قرن سوم پاپ بزرگ نصرانی هاست، وامق نصرانی، شعر سروده در مدح امیرالمومنین در قدیر. خدا میدونه اینا رو برای مردم بگیم جذابیت داره. اینا رو رها کنید. شعرش عربیه دیگه. بله
احسن نزدیک بود که شعر رو بخونا یه نکته عرض کنم تا آقا یه بار مرور کنه. مرحوم میرزای شیرازی رحمت الله علیه به تأسی از ائمه، آقا این شوخی نیست که وقتی امام باقر صلوات الله علیه میفرمان به اهل خونه هر کی زیورآلات داره یه پاچه بریزید بدیم به شاعر، یعنی شعر چیه؟ شعر رسانه است، یعنی برسونید به دست مردم، طلا میدیم برسونید به دست مردم. مرحوم میرزای شیرازی اینو میگم که انشالله مدیریت حوزه این کارو بکنه، شعرها رو دعوت میکردن روز قدیر شعر میخوندن، پول عراقی نمیداده، لیره انگلیسی میداده. یعنی این میمونه که شما شعرها رو دعوت کنید قدیریه بگن دلار بدید. این برای چی بود؟ اینکه ترغیب کنن به جای اینکه بدن مدح فلان خان و فلان سلطان رو بگن، قدیر امیرالمومنین رو بیان کنن. حالا برای اینکه یه جوری خرجش کنیم، یکی از رفقا 14 تا آیه در مدح امیرالمومنین بیان کنه، بیاد اینجا بیان کنه که مجلس بشه مجلس فضیلت، تون تون ما این جایزه رو بدیم و بریم. آف 14 تا ذکرش که کاری نداره. بله حفظی از حفظ بگی میدن مولا لهو فمولا. احسن
آقا اینو بدید به حاج آقا تبرک کنن. وامق نصرانی میگه اون نه شعر دو قبضه مبارک بشه ان شاء الله. از شعر سید رضا هندی دو بیت بخونید من اینو بدم برم.
آقا اجازه داره 14 تا رو میگه. یک آیه آخر سوره رعد. دو تا لیلة المبیت. آیه مباهله سه تا. سوره بینه 4 تا. پنج تا بالعادیات. 6 تا. خب من اینو بازهای نیکبین میدم اینو این کتاب پاره پاره کنن تقسیم کنن بعد هر برگ رو باید نفهم. نثار روح مطهر امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلمین و اینی که اسامی ناقابل ما در دفتر نوکران و شیعیان حضرتش ثبت و ضبط بشه صلوات می‌خوانم.